بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل
بحث و تحقیق درباره اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت از منظور محقق نائینی. گفته شد که به ادله اربعه استناد می شود برای اثبات مدعا. کتاب گفته شد سنت هم حدیث رفع عنوان شد و دلالت و سند آن کامل تلقی شد. بعد محقق نائینی در بحث از سنت 8 روایت نقل میکند که به 4 روایت آن اشاره کنیم و اون روایتی را که مورد اعتماد می دانند به طور خاص یادآور بشویم. می فرماید که پس از بحث درباره حدیث رفع می فرماید که از نصوص حدیث حجب هست که حدیث معروف و مشهوری است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. این حدیث را در بیان محقق خراسانی و شیخ الشاری یادآور شده ایم. من تقریب و توجیه دلالت این حدیث از این قرار است که می فرمایند منظور از ما حجب یعنی حکم مجهول، مای موصول مقصودش حکم مجهول هست. حکم مجهول از سوی پروردگار برای بندگان خودش، برای بندگان خدای متعال موضوع و مرفوع هست. بنابراین مورد براءت که حکم مجهول هست مرفوع خواهد بود. فائده حدیث می شود فائده حدیث رفع اما لا یعلمون، دلالتش بر مطلوب تمام. این تقریب دلالت. اما محقق نائینی می فرماید که در این حدیث گویا به طور واضح حجب نسبت داده شده به خود متعال، خود پروردگار متعال که ما حجب الله. از در صورتی که نسبت داده شود به خود پروردگار عالم، به خود خدای متعال، نتیجه چی می شود؟ یعنی آنچه را که خدا نگفته است و صادر نشده است بر عهده شما تکلیفی نیست. می فرماید که مفاد این حدیث می شود اسکت اما سکت الله. این دلیل بر براءت نیست. در براءت ما با اخباریون بحث میکنیم که احکامی آمده، ادله آمده، صادر شده، ولی اختفا صورت گرفته است در اثر موانع. در این صورت این حکم مشکوک مورد براءت هست یا نیست. اما اینجا که میفرمایید حکم اصلا صادر نشده، ربطی به براءت ندارد. روایت دوم بازم حدیث مشهوری که صاحب نظران اصول به آن حدیث استناد کرده ان حدیث سعه الناس و فی سعت ما لا یعلمون، یا مای موصوله یا مای زمانیه، در هر دو صورت فرق نمیکنه. یا بگیم الناس و فی سعت ما لا یعلمون، سعه رو اضافه کن که بشه موصوله، یا زمانیه الناس و فی سعت ما لا یعلمون مادام یعلمون. در هر دو صورت می فرماید که مفاد این حدیث این می شود که مکلفین در سعه هست، یعنی در زیق نیست، در تنگنای احتیاط قرار ندارن. زیق از سوی احتیاط میاد، سعه از سوی براءت. سعه که آمد زیق نیست، براءت آمد احتیاطی نیست در مورد شبه. این تقریب و بعد محقق رعینی به این تقریب هم اشکالی دارن، می فرماین که این سعت الناس وی سعت ما لا یعلمون دلالت می کند که دلالتش این است که مکلفین در سعه هستن نسبت به هر آنچه که نمیدانند، شبه موضوعیه باشد، حکمیه باشد، عقائدی باشد، عملی و عبادی باشد، به طور کل مفادش میشود عموم. پس یک عمومی که از این حدیث استفاده شد آسیب پذیر هست. دلیل احتیاط اختصاص دارد به شبهه حکمیه و تخصیص میداد این عموم را. هر کجا دو دلیل صورت عام و خاص که داشت و استکاک داشت به طور طبیعی تخصیص به وجود میاد. این هم به جای نمی رسد. این دو تا دلیل به جای نرسید. دلیل روایت این دو روایت، روایت سومی را که مشهور و شیخ انصاری عنوان فرموده اند تحت عنوان تحت حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی یا یرد فیه نهیون، استدلالش معلوم است. کلش این مطلق یعنی آزاد، یعنی بدون مسئولیت، یعنی بدون اشتغال ذمه در یک تکلیف. این شامل مورد مشکوک هم می شود، شک در یک تکلیف داریم، کلش این مطلق. این تقریب بود. اما محقق این دلالت این حدیث را هم اشکال میکند، اشکال خیلی به اصطلاح قوی و جدی. حالا قوی شد من قضاوت نکنم چون اون طرف شیخ انصاری هست، من حکمیت بین اعلام ندارم. بنابراین وظیفه ما فهم و درک و توضیح آراء صاحب نظران هست، وظیفه ما حکمیت نیست. آخرش هم جمع‌بندی، اونم نتیجه فهم. و اما اشکالی که ما حقیقه را اینی دارد می فهمد که گویا عجیب این است که شیخ انصاری فرموده ان این حدیث اخوال احادیث است در جهت اثبات اعتبار برای براءت. می فهمد عجیبه. چرا عجیبه؟ برای اینکه این حدیث میفرماید کل شیء مطلق در برابر حبر، اصالت الاباحه رو در برابر اصالت الحظر اثبات بکن. کل شیء مطلق اصالت الاباحه نه اصالت الحظر، ربطی به براءت نداره. و اما حدیث دیگری را که می‌فرماید درباره اباحه، مخصوصا اباحه آمده است، کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه من نفسه، تا آخر که می‌فرماید الاشا كلها على ضلال حتى يستبيد او تقوم به بینه. می فرماید این حدیث حل که بر سه تعبیر آمده است، محتوا با اندک فرقی متحد است. منابع این روایات قبلا گفتم، لذا منابعشو نگفتم، چون منابعش گفتم. می فرماید که تقریب به این صورت هست که کل شیء لک حلال حتی تعلم، متن روایش تعلم هست، تعلم انه حرام به این مفادش این می شود که هر چیزی که شک بکنید و حکم آن را ندانید اون براتون حلال هست، حرمتی ندارد، مگر اینکه حرام به عینه ثابت بشود. مفاد حدیث می شود که موردی را که شک داریم دقیقا موردی است که شک در حلیت و حرمتش داریم. این حدیث میگه کل شیء لك حلال هو لك حلال حتی تعلم، یعنی اینجایی که شک داریم لك حلال، مجرای براءت است، تکلیف ندارید، حتی تعلم انه حرام به عینه، دقیقا مورد براءت بشود. این حد دلالت بود. اما محقق خراسان، محقق رازی می فرماید دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. با این وضعیت، با این صورت از توضیح و دلالت چطوری درست نمی شد؟ محقق رازی می فرماید که در حدیث حل قرائنی است که این حدیث اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. سه تا قرینه داریم. در خود حدیث یک قرینه آمده است حتی تعلم انه بعینه، عینه چیه؟ موضوع خارج. قرینه دوم مثال هایی که در حدیث آمده، مثال ها مثال خارجی است، ماء مشکوک، جبن و پنیر و امثال آن، پنیر مشکوک و نجات، مثال هایی که آمده، موضوعات. قرینه سوم در انتهای حدیث آمده است حتی یستبین او تقوم به البینه، نسبت به موضوعات بینه اقامه می شود. این قرائن دلالت دارن بر این که چی؟ این حدیث اباحه اختصاص دارد به شبهات
موضوعیه.
مقصود ما کل شبهات، بلکه قدر متقن شبهه حکمیه است، شامل شبهه حکمیه نمی شود. اولا می فرماید که شامل شبهه حکمیه نمی شود و علل اقل شک در شمول داریم، شک در شمول توسط به آن در شبهه موضوعی است. دیدیم که تا اینجا قدرت استدلال ایشان با یک مقدار آسانسازی چقدر سطح بالاست. قدس الله نفسه حضر. این چهار تا روایت رو که گفتیم که با حدیث رفع شد پنج تا، روایت اصلی را الان عقب انداختم، ترتیب کتاب کمی تصرف کردم. آخرین روایتی را که استناد میکنن میفرمایید که این دلا این روایت سندن و دلالتن کامل کامل است بلا اشکال، و اون روایت عبارت است از حدیث معروف کتاب وسائل، این هنوز نگفته بودم که منبعش رو بگم، کتاب وسائل جلد 8 باب 30 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث شماره 1. حدیث این است: کل اماره این رکب امرن به جهالت به جهالت فلا شیء علی، هر کسی مرتکب بشود چیزی را به جهالت از روی ندانستن، فلا شیء علی، هیچ مسئولیتی ندارد. تقریب یا وجه دلالت به این صورت است که می فرماید از باب تقابل کل هر مکلفی گویا که مرتکب شود امری را به جهالت، یعنی که نمی داند، جهل در برابر علم هست، جهالت یعنی لا یعلمو، در صورتی که نمیداند اگر مرتکب بشود لا شیء علیه، هیچ تکلیفی نداند، ذمه‌اش بری است، مقتضای براءت. مورد مشکوک دقیقاً مورد جهالت است، حکم مجهول، مشکوک یعنی مجهول، دقیق جهالت مصداقش می شود امر مجهولی که مورد بحث ماست. این امر مجهول اگر مورد ارتکاب قرار بگیرد لا شیء علی، هیچ مسئولیتی بر عهده مکلف نیست، مدلول و مقصود از براءت هم همین است. و باید توجه کرد که منظور از جهل، جهل عن قصور هست، جهل عن تقصیر، جهل عن تقصیر استثناء قطعی هست که درباره جهل مقصر بحثی نمی کنه، که جهل مقصر آمده بل واسطه هست. و بعد هم می فرماید که حد دلالت هم منطبق است به شبهه تحریمیه، چرا؟ کل امر این رکب امر به جهالت لشه علی، یعنی وجوبیه که نیست، وجوبیه رو که اگر شک داره انجام بده که مسئولیت و اخابی در پی ندار. کل امر این رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، یعنی شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه درست می شود، مورد براءت شبهه حکمیه. پس شبهه حکمیه که شد دقیقا ما با مقصود مطابقت دارد که مجرای براءت است، شک در حکم. می فرماید که این حدیث دلالتش بر مدعا فی غایت ظهور، این عبارت ایشون فی غایت ظهور. و بعد هم در انتها می فرماید که هذه الروایه اقوى الروایات فی هذا الباب دلالتن علی المطلوب. پس هم اقوا دلالتن فرمود، هم فرمودن که ظهور که فی غایت ظهور، به این روایت اتفاق فرمودن، یه جنبندی هم دارن خودشون، می‌فرمایند که در مجموع روایاتی را که مستند قرار داده اند بعضی هاشون اشکال سندی و بعضی هم اشکال دلالی و عمدتاً مورد تخصیص قرار میگیرن، یعنی به وسیله ادله احتیاط تخصیص میخورن و دلالتشون کامل نیست، مگر بعضی از اون روایات که منظور از بعض حدیث رفع و همین حدیث من رکب کلوم رکب امرن به جهالته. و بعد می فرماید که باید توجه کرد که حدیث رفع قابل تخصیص نیست. نکتش چیه؟ چرا قابل تخصیص نیست؟ برای این که در مقام سری که خود ایشان می فرماید، برای این که در مقام امتنان قرار گرفته است، یه چیزی که امتنانی بود تخصیص ندارد، عموم و امتنان خودش دارای عمومیتی است که هر کجا امتنان محقق بشود قضیه امتنانی می شود و اونجا تخصیص را ندارد، رفعی برای امتنان راه ندارد. از روایات فارغ شدیم، نتیجه این شد که حدیث رفع و این حدیث آخری که گفتیم دلالتش بر مطلوب کامل بود. و اما دلیل چهارم پنجم را هم با اختصار یادآور بشیم که رأی محقق نائینی امروز انشاءالله جمع کرده باشیم. در به طور طبیعی دلیل سوم می شود اجماع. می فهمم اما اجماع، اگر منظور از اجماع اجماع می فرماید، اگر منظور از اجماع اجماعی درباره حکم شرعی باشد که قطعا محقق نیست، اختلاف وجود دارد، اختلاف بین اصولیون و اخباریون اختلاف شدید. سلام علیکم. اصلا اگر بنا بشود که منظور از اجماع یکی از ادله مورد استناد درباره یکی آقای احمدی یکی از موارد از ادله مورد استناد در جهت اثبات اعتبار برای اصالت البراءت از منظور محقق نائینی اجماع گفته می شود. می فرماید که اگر منظور از اجماع اجماع درباره حکم شرع باشد که قطعا چنین اجماع محقق نیست، با شدت اختلافی که بین اصولیون و اخباریون وجود دارد، بین خود اصولیون هم به دست آوردن اجماع محصل کار مشکلی است. و اما اگر بگیم اجماع نسبت به حکم عقل هست که عقل در موردی که شبه باشد حکم میکند که تکلیفی بر عهده مکلف نباشد، اجماعی بر حکم عقل، اگر اجماعی نسبت به حکم عقل ادعا بشود که یعنی قبح عقاب بلا بیان و مورد اجماع هست، اگر این مطلب رو بگیم که از اساس اجماع راه نداره. چرا؟ چون اجماع در مسائل عقلی زمینه ندارد، اجماع در مسائل شرعیه و احکام شرع زمینه دارد، نه در مسائل عقلیه. اجماع تمام. اما دلیل چهارم هم به اختصار بگیم که این رأی ایشان جمع بشود ایشان. دلیل چهارم، حکم عقل به طور خلاصه قاعده قبح اقام بلا بیان در مورد شبهه بیان نیست. بیان که نباشد طبیعتا اقام اگر انجام بگیرد بر اساس تحسین و تقبیح قطعی عقلی، این اقام قبیح است. این حکم اخری میفرماید حکم اخری درستیه به یک شرط، به شرط این که دلیل احتیاط یک دلیل کامل نباشد، و الا اگر دلیل کامل بود چی میشود؟
بیان
میشود. خدا خیرتان بده، دیگه خوب خوبی بلا بیان نیست. و اما بر فرضی که ادله احتیاط کامل نباشد، اشکال دیگری ندارد. یک اشکال اینا که در بیان محقق خراسانی و شیخ مرور کردیم چه بود؟ که قاعده وجوب به دفع ضرر محتمل بیان حساب بشود. اونجا جوابش چه بود؟ همون جواب اینجا بیاریم به اختصار. جواب چه بود؟ قاعده قبح قابل بیان ورود دارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. چرا؟ موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل احتمال ضرر است. قاعده قبح اقام بلا بیان ضرر رو بر می دارد، رافع موضوع می شود، ورود دارد. و درباره ضرر اخروی و دنیوی هم که شرحش رو دادیم تکرار نشود، فقط اشارتی درباره ضرر دنیوی. اما می فرماید که در قلم روی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که ضرر اخروی وجود ندارد گویا، اما ضرر دنیوی اگر مطرح بشود که خب ضرر دنیوی احتمال برود، قاعده وجوب دفع ضرر باید اون ضرر دنیوی را هم اعلام بکند، بیان به حساب بیاد و قاعده قبح اقام بلا بیان را از دائره خارج کند. می فرماید اون جوابایی که قبلا داده با این جواب محقق فلانی فرق دارد. ایشان می فرماید که در باره ضرر دنیوی عقل مستقل وجود ندارد بر وجوب اجتناب، مگر در سه موردی که قبلا گفته بود: شبهه نفوس، شبهه اعمال، شبهه اموال معتدان به. در موارد ضرر دنیوی دیگر اصلا حکم عقل مستقل از اساس وجود ندارد تا بگیم که حکم عقل است به وجوب دفع ضرر محتمل. این مطلب تمام. یه نکته تکمیلی دیگه هم دارد که اینو جمعش کنیم با عنوان تتمه محقق خراسانی. اینی میفرماید این اجازه بود یک دقیقه و چند ثانیه شد که از بیان محقق نائینی خارج بشه. میفرماید که ادعا شده است که براءت یعنی نفع تکلیف را با استصحاب درست کنه. استصحاب عدم، اونم عدم ازلی دیگه. در جواب محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که عدمی که در نظر بگیر، عدم مضاف که نیست چون محرز نیست، عدم کدوم چیز محرز نیست، عدم ازلی اگر در نظر بگیریم استمرار یا شک در بقاش وجود ندارد، چون یقین داریم که عدم ازلی به وسیله صدور احکام از بین رفته، اون عدم شک در بقا ندارد. بنابراین از استصحاب هم نمیشه استفاده کرد. نتیجتاً بر اساس رأی محقق نائینی اصالت البراءت از اعتبار برخوردار هست و اعتبار آن مستقیماً همون حدیث رف و اون حدیث جهالت، اتکاب به جهالت و از آیه قرآن هم دلالتی در این رابطه به دست نیامد. فقط مستند آخر هم حکم عقل، حکم عقل در این رابطه بلا اشکالن کارساز هست. مستند حدیث رف و قاعده اخاب بلا بیان که ام براعت شرعی درست میکنند و ام براعت عقلی. مطلب تمام. بحث بعدی رأی و نظر سیدون الاستاد درباره اعتبار اصالت البراعت. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنم.